أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون خدای سبحان انسانها را به یاد خود دعوت شد. یاد خدا عبادت است و هر عبادتی باعث پاداش چند برابر خواهد بود بر اساس من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یا من جاء بالحسنه فله خیر منها یا سایر آیات دیگر. ذکر الله حسنه است و اگر کسی به یاد خدای سبحان باشد پاداش چند برابر میگیرد. پس اگر کسی به یاد خدا بود پاداش چند برابر میگیرد. رو این اساس قرآنی این که خدای سبحان فرمود فذکرونی اذکرکم، نه یعنی همون حدی که شما به یاد من بودید من همون اندازه به یاد شما هستم. اگر کسی به یاد خدا بود خدای سبحان هم به همون اندازه به یاد او باشد که میشود من جابر حسنه فله مثلا. یقینا یادی که خدای سبحان به عنوان پاداش اعطا میکند بیش از یادی است که انسان به یاد خداست. گرچه به اثر ظاهر فرمود فذکرونی اذکرکم، ولی انسان به شواهد آیات دیگر اطمینان دارد که یاد خدا یقینا قوی تر از یاد انسان است. اگر انسان به یاد خدا باشد خدا به یاد انسان هست، اما اون یاد بیش از یاد انسان است نسبت به خدا. و این اصل کلی را که فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها یا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها در موارد گوناگون اون خیر بودن را هم اشاره کرد. فرمود ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم. این چه نیست که ان تنصروا الله ينصركم، این چه نیست که اگه کسی خدا را یاری کرد به همون اندازه خدا او را نصرت کند، بلکه خدا او را نصرت می کند و او را تثبیت می کند. این تثبیت قدم یه پاداش مضاعف است. اگر کسی دین خدا را یاری کرد خدای سبحان هم او را در خطرات یاری می کند و او را از هر لغزشی هم حفظ می کند که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. پس اگر فرمود فذکرونی اذکرکم، نه به این معراض که هر اندازه که شما به یاد خدا بودید خدا هم به همون اندازه به یاد شماست، بلکه خدا قوی تر و کامل تر به یاد شماست. گذشته از این که یاد خدا قوی تر از یاد عبد است، در سوره مبارکه نمل یا سایر آیاتی که مسئله عظمت صلات را ذکر میکند میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولی ذکر الله اکبر. فایده نماز را که می شمارد عظمت ذکر فایده ذکر هم بازگو میکند. می فرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر اما ولی ذکر الله اکبر. یعنی شما که در نماز به یاد خدایی خدا هم به یاد شماست، اما ذکر خدا شما را اکبر از ذکر شماست نسبت به خدا، نه اینکه ذکر الله اکبر از صلات است. این یکی از محتملات آیه است که فرمود اقم الصلاه لذکری، اما محتمل دیگر آن است که شما که با نماز به یاد خدایید خدا هم به یاد شماست، اما ذکر خدا نسبت به شما اکبر است از ذکر شما نسبت به خدا، ولی ذکر الله اکبر. این امر روشنی است که یقینا ذکر خدا همانند ذکر انسان نیست و قوی تر از ذکر انسان خواهد بود. مطلب بعدی آن است که اصولا یاد خدا با بینش همراه است، چنگی در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید، و نسیان خدا با پوشش و کوری همراه است. گاهی خدا می‌فرماید چشم‌های اینها یاد مرا نمی‌بینند، اعینهم فی غطاء عن ذکری، یعنی چشم اونها یاد مرا نمی‌بیند. معلوم می‌شود یاد خدا را با قلب باید دید، نه تنها نام خدا را بر زبان جاری کرد. اگر کسی یاد خدا را با قلب ندید نام خدا را هم بر زبان جاری نمی‌کند. سرش این است که اگر کسی نابینا بود به دام شیطان می افتد. شیطان روی او خیمه می زند.
یعنی روپوشی روی او میگذارد که همه شؤون ادراکی و تحریکی او را زیر پوشش خود قرار میدهد. در این آیه 36 سوره زخرف فرمود و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی اعشامنش باشد، شبکور باشد، یاد خدا را نبیند که خود را به تعاشی بزند، به کوری بزند، با این که یاد خدا سراسر عالم را گرفت، او معذاره خود را به صورت اعشا در بیاورد، خود را کور کند و مثل خفاش این شمس حقیقی را نبیند، کیفرش آن است که فرمود نغیز له شیطانا فهو له قرین. ما شیطان را تغییز میکنیم. تغییز کردن یعنی جعل الغیظ علی البیت. این تخم مرغ که یک پوست محکمی روی اوست، او را در پوشش خود و در حصار خود قرار داد. اون جلد محکم را غیظ میگویم، خود تخم مرغ را بیت. فرمود تغییز عبارت از جعل الغیظ علی البیت است، یعنی شیطان را ما به صورت یک پوست روکش و یک غلاف و یک جلد قوی قرار میدیم که کل هستی شما را زیر پوشش میگیرد. دیگر شما در حصار شیطانی، هر کس یاد خدا را ندید محصور شیطنت است. اگر بخواهد درک کند شیطان در مجاری ادراک او راه دارد، اگر بخواهد کار کند شیطان در مجاری کار او راه دارد. در بیانات از تعمیر سلام الله علیه قبلا نقل شد که فرمود شیطان در درون دل عدی راه پیدا کرده است، فباز فی صدورهم و نظر به اعینهم و نطق به السنتهم. فرمود شیطان در دلهای عدی راه پیدا کرده، اونجا را جای امن تشخیص داد، آشیانه کرده، تخم گذاری کرده، بچه رویانده. الان این شخص که نگاه میکند شیطان است که با چشم او مینگرد، ولی حرف میزند شیطان است که با زبان او سخن میگوید. فباز فی صدورهم، اونگاه نظر به اعینهم، نطق به السنتهم و ماننده. اگر کسی را خدا در تحت پوشش شیطنت قرار داد، شیطان همه مجاری درک و ادراک و تحریکی او را به عهده میگیرد. فرمود اگر کسی یاد ما را مثل اعشا ندید نغیز له شیطانا فهو له قرین، رها نمی کند او را. اونگاه در قیامت هم انسان می فهمد که گرفتار قرین سوء شد. حتی ازا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. گاهی هم می فهمد به این که اگر کسی به یاد ما نبود نغیز له قرنا، چندین شیطان را ما برای او به عنوان قرین سو تغییز می کنیم. چندین پوشش دارد. حالا این پوشش ها در طول همان، در عرض همان، یا بعضی از شیاطین مجاری ادراک انسان را به عهده می گیرند، بعضی از شیاطین مجاری تحریک انسان را به عهده می گیرند. علی حال انسان باید از شر چندین شیطان نجات پیدا کند. نغیز له قرنا، همین ها قرنای سو هستند. اون وقت انسان جایی را نمی بیند. این خطر فراموشی یاد حق است، چون که برکت یاد حق هم همون بود که قبلا ذکر شد، یعنی کاری که خدا نسبت به انسان می کند قوی تر از خدمتی است که انسان نسبت به دین خدا انجام می دهد. چون پاداشی که خدا مرحمت می کند بیش از کار انسان است. در باره سیئه فرمود جزاء سیئتین سیئت مثلها، و اما در باره حسنه فبود من جابر حسنه فلاو خیرون منها. پس اگر کسی به یاد خدا بود، خدا هم به یاد او هست، اما نه معادل یاد او، بلکه بزرگتر از یاد او و قویتر از یاد او. بله، مثل همین آیه، مثل اینکه آیه فرمود پس کرونی از کر کن. اما آیاتی که جزا را ذکر میکند اصل کلی نشون میدهد، قاعده کلی را باید از اون آیات استیاد کرد و فروعات تفسیر را باید به استناد اون قواعد کلی حل کرد. اصل کلی این است من جاب الحسنه فلو خیر منها، من جاب الحسنه فلو عشر امثالها و مانند. و بود هر کس کار خیر بکند جزای بهتر میگیرد، نه جزای معادل. ولی درباره سیئه فرمود جزا سیئه سیئه مثلها. این اصل کلی است. و ذکرم حسنه است، اگر کسی این کار خیر را کرد خدا یقینا پاداش بهتر مرحمت میکند. شواهد جزئی هم گذشت. نه، اون یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یکی از مصادیق ذکر کسی در روایات همون تسبیح از زهرا سلام الله علیها. اما اگر چون که ولی ذکر الله اکبر یعنی همون نماز اکبر است، اولا باید گفت اکبر از چیست و ثانیا تأکید گذشته است، تأسیس اولای از تأکید است و در این تفسیری که عرض شد اکبر بودن معنا دارد. اما ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، ولی ذکر الله اکبر یعنی ذکر الله اکبر از صلات است که صلات عمود دین است، یاد خدا نسبت به شما فرمود اذکرونی اذکرکو. نه آم خاص نیست، این مقابل است، نظیر فذکرونی اذکرکو. نه این اضافه به فاعل است نه اضافه به مفعول، یعنی ذکر الله ایاکم اکبر من ذکرکم ایا. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، صلات ذکر العبد است للمولا. اما پاداشی که مولا میدهد بزرگتر است وظیفه‌ای که عبد انجام میدهد. ذکر شما نسبت به خدا صلات است، ذکر خدا نسبت به شما اکبر از کار شما، ولی ذکر الله ایاکم اکبر و من ذکرکم ایاهو. این چه این قاعده بود؟ با همین تناسب ما قبل و ما بعد عرض کردیم. و اگر اون میشود تأکید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، سایر از کار که از صلات که عمود دین است اکبر نیست، ذکر از نماز اکبر نیست، نماز عمودی دینه. روشن شد اون عام که از صلات اکبر نیست باید مقابل او باشد. فرمود شما که نماز میخوانید به یاد خدایید، به دلیل اینکه فرمود اقیم الصلاه لذکر، پس مصلی ذاکره. اونگاه فرمود تذکرونی اذکرکم به شهادت آیه محل بس. این که فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، بعد فرمود ولی ذکر الله اکبر، این بیان پاداش است، یعنی شما که نماز خوندید به یاد خدا بودید، ولی خدا به یاد شماست، یاد خدا نسبت به شما اکبر است از یاد شما نسبت به خدا. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که وقتی نعمتی نصیب مسلمین شد خدای سبحان اونها را به تذکار نعمت دعوت میکند. در سوره مائده آیه 11 فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. فرمود مؤمنین به یاد نعمت حق باشید، اون وقتی که عده‌ای دستشون رو دراز کردن که شما را مورد تعدی قرار بدن خدا دستشون رو کوتاه کرده. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، که دفع تجاوز متجاوز است، این نعمت است. گاهی میفهمد ان الله یدافع عن الذین آمنوا، گاهی میفهمد کف الله المؤمن القتال، گاهی هم نمونه ذکر میکند. میفرماید به یاد اون نعمت باشید که عده‌ای قصد تعدی داشتن ما دستشون رو کوتاه کردیم. خب اگر به یاد این نعمت باشید این نعمت همچنان مستدام خواهد بود، چون خاصیت ذکر این است که اگر کسی به یاد نعمت بود نعمت را شکرگزاری میکند و شکر نعمت هم باعث مزید نعمت است، چون که در همین آیه محل بحث بود فذکرونی اذکرکم و اشکروا لی ولا تکفروا. اینها یاد حق است. قبل از این که بحث شکر برسیم اینا مسائل یاد حق، منتها یاد حق اساس کارش در قلب است. در روایات دارد که اون چه که اساس کار است قلب است، و ما نمیگوییم منظور ذکر سبحان الله والحمد لله و بانند آن است و این کان زارک منهو، گرچه اینها ذکر به شمار می آید ولی اساس ذکر همون یاد قلب است. در سوره مبارکه انفال آیه دوم نمونه از آثار مؤمنین را که در برابر زیاد حق قلبشون میتپد ذکر میکند. میفهمد انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. ذکر خدا قلب اینها را به تپش در میآورد. این چه ذکری است که هم قلب را به تپش در می آورد، هم قلب را می آرمد. در سوره رعد فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. در این کریمه فرمود مؤمن کسی است که وقتی یاد خدا مطرح شد قلبش بتپد. این مربوطی به اوائل امر است که اول قلب بر اساس حراس می تپد بعد می آرمد، یا این یک تپش مشتاقانه است که انسان وقتی به یاد خدا می افتد قلبش اونطور که قلب محب در برابر مولایش می تپد این چنین می تپد. علی حال فرمود مؤمن کسی است که وقتی یاد خدا مطرح شد قلبش بتپد. و ما اگر این حال را در خود احساس نکردیم باید بدانیم مؤمن حقیقی نیستیم، چون در همین آیه فرمود اولئک هم المؤمنون حقا. چند صفت برای مؤمن حقیقی ذکر میکند. یکی آن است که وقتی نام خدا مطرح شد قلبش میتپد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. آیه بعدی است الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. مؤمن حقیقی کسی است وقتی نام خدا مطرح می شود قلبش بتپد. اگر اوائل امر است در اثر ترس، اگر در اواخر امر است در اثر شوق، بالاخره قلب باید بتپد. یک حالتی در دل پیدا می شود وقتی نام خدا مطرح می شود. اگر نام خدا مطرح شد قلب هیچ تکون نخورد، معلوم می شود در این دل یاد خدا اثری نمی گذارد. نه اثر خوف جهنم، نه اثر شوق بهشت. ولی اگر یه اثری در قلب پیدا شد این معلوم می شود تلیعه ایمان حقیقی. پس اساس کار ذکر قلب است و قلب را چشمی است که یاد حق را می بیند و قلب را گوشی است که یاد حق را می شنود و قلب را زبانی است که به یاد حق گویاست. اگر گاهی خدای سبحان می فرماید چشم اینها یاد مرا نمی بیند، معلوم می شود با چشم دل باید یاد خدا را دید، وگرنه مشمول اعین هم فی قطاع ان ذکری خواهد بود. در کنار یاد حق سخن از شکر نعمت و کفران نعمت را مطرح فرمود. فرمود فذکرونی اذکرکم و شکرو لی ولا تکفرون. گرچه شکر مستاق ذکر است، اما درجات عالیه‌ای برای ذکر است که شکر ممکنه اون درجات را شامل بشود، ولی شکر این آیه او را شامل نمی شود. چون در این کلمه فرمود وشکرو لی، شکر برای من باشد، یعنی در برابر نعمت شکر میکنید ولی مشکورون لی شما من باشم. و در مقابل کفران قرار داد، اونها که عبادتهای اونها برای ترس از جهنم یا شوق بهش نیست، ذکر اونها هم به شرحی زن برای ترس از جهنم یا شوق بهش نیست. اینا ذکر خدا دارن چون که عبادتشون هم حبن لله هست. و اما در باره شکر فرمود وشکرو لی، بین شکر و مدح و حمد معمولا فرقهایی در کتابهای ادبی از نظر مورد به مصداق ذکر کردن. و اما دیگران گفتن حمد مال ذات است، مدح مال صفت است، شکر مال فعل. یه وقت انسان گوهر ذات یک مبدعی را در اثر اینکه کمال محض است می ستاید، ذاتش را حمد می کند، صفتش را مدحی می کند، کارش را شکرگزاری می کند. چون شکر معمولا در برابر نعمت است، نعمت کار خداست. صفات خدا را انسان مدح می کند، ذات خدا را حمد می کند و فعل خدا را شکرگزاری می کند. چون اگر نعمتی به انسان نرسد شکر نمی کند. شکر در برابر نعمتی است که به انسان می رسد، محدودش بسته تر است. برخلاف مدح که انسان صفتی را مدح می کند، خواه چیزی به انسان برسد خواه نرسد، یا ذاتی را حمد می کند چیزی به انسان برسد یا نرسد. لذا گاهی خدای سبحان حمد را به ذات نسبت میدهد، میگوید الحمدلله. گاهی هم به صفت و فعل نسبت میدهد، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. حمدی که برای الله است غیر از اون حمدی است که مال رب العالمین است، غیر از اون حمدی است که مال رحمان الرحیم است، غیر از اون حمدی است که مال مالک یوم الدین است. یک وقت ذات را انسان در پوشش صفات درک می کند به مقداری که میسور انسان هاست، البته هم دم به همون اندازه است. در بیانات هستمی سلام الله علیه هست که لم یسلی العقوله به تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. عقلها به مقام اجتناه و محدود کردن ذات اقدس اله راه ندارن، چون مستحیل است. اما اون مقداری که باید بشناسن اون مقدار محجوب نیست، راه باز است. و همون مقداری که انسان خدا را میشناسد به همون مقدار حمد میکند، چون که خدای سبحان حمد الله را به ما آموخت. ولی یه وقت انسان رازق را حمد میکند، یک وقتی شافی را حمد میکند، یه وقتی الله را حمد میکند که مستجمع همه کمالات است. خواه نعمتی به او برسد، خواه نعمتی به او نرسد. اما شکر معمولا در برابر نعمت است. یه وقت خدای سبحان میفرماید شما اگر شکر کردید من اضافه میکنم. این ناظر به همان است که من جاء بالحسنه فله خیر منها. این را در سوره مبارکه ابراهیم به عنوان پاداش شکر ذکر، آیه هفتم و هشتم سوره ابراهیم سلام الله علیه. بس تعذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. این اعلان عمومی است. فرمود اگر شکرگزاری کردید ما نعم را افزوده خواهیم کرد. یعنی خود این شکر چه عبادت است، نه تنها جزای این شکر را خواهیم داد، اون نعمی که شما به پاس احترام اون نعمت شکرگزاری کردید اون نعمت را هم افزوده میکنیم. اونگاه فهمود و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، از باب این که رحمتش سابق بر غضب هست، وعده را به استراحه ذکر میکند، وعید را تلویحاً و ضمناً، وگرنه سیاق اقتضا میکرد که بفهمد لئن کفرتم لأعذبنکم. اما تعذیب را به تلویح ذکر میکند، وعده را به تصریح. درباره وعده به استراحه فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اما درباره وعید نفهمود برای این کفرتم لو عذبن نکو. فبود اگر کفرانه نعمت کردید من یه عذاب دردناکی دارم، اما لو تعذیب میکنم یا نه مطلب دیگر است. این یک هشدار ضمنی است، اعلام خطر ضمنی است، نه اعلام خطر رو در روی و بالمطابقه. گرچه اگرم بالمطابقه بکند، وعید بالمطابقه داشته باشد، باز خلف وعید مخالف حکمت نیست، محال نیست. گرچه خلف وعده محال است، ممکن است خدای سبحان وعیدی بدهد و اعمال نکند به جای آسیب نمی رساند، اما خدا میعاد را وعده را تخلف نمی کند، چون عقلا و شرعا نقلا محال است. او خلف وعده ندارد، نه خلف وعید. حالا اگر وعید کرد، تهدید کرد، فرمود اگر این گناه را کردید من شما را عذاب میکنم، خب شاید نکند، شاید عفو کند. اینها چه تصریحه چه تلویحش در حد یک اعلام خطر است، ولی درباره وعده در حد یک اعلام پیمان است. محال خدای سبحان خلف وعده بکند، اما خلف وعید هیچ استحالی ندارد. او عفو است، او رحیم است و ماننده. لذا معمولا وعده را به صراحه و وعید را تلویحا گاهی هم به صراحه ذکر میکند. در این کریمه فرمود و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اونگاه این شکر نعمت فرمود نعمت را هم افزوده می کند و سعی شما هم مشکور خواهد بود. و یکی از بهترین مظاهر حکمتی که بحثاش قبلا گذشت، یعلمکم الکتاب و الحکمه، همین شکر است که اگر کسی به مقام شکر برسد به نوبه خود حکیم است. وقتی خدای سبحان لقمان را با حکمت می ستاید که لقد آتینا لقمان الحکمه، اونگاه مسئله شکر را مطرح می کند. اگر این انشکر تفسیر حکمت باشد، یعنی یکی از بارزترین مظاهر حکمت همون شکر گذاری خدای سبحان است. ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله. خب شکر عبارت از حرف منعم است، فیما امر به المنعم. اگر کسی الله را نشناسد که نمیتواند نعم او را در راه او صرف کند. باید الله را بشناسد، احکامش را بشناسد، حکمش را بشناسد، حلال حرامش را بشناسد تا نعمت را در حلالش صرف کند. پس هم شناخت علمی لازم است، هم کار عملی تا جمعاً بشه شکر. و اگر انسان که زبانی بگوید شکرا لله یا الحمدلله که شکر نشود. شکر آن است که نعمت را در جا صرف بکند. خب تا خدا را نشناسد، دینش را نشناسد، حلال حرامش را نشناسد، که نمیتواند راه نعمت را در جای مقصود خود صرف کند که. پس این میشود حکمت. انا اشکر لله، اونگاه فهمود و من یشکر فانما یشکرون نفسه، چون خدای سبحان غنی محض است و پاداش شکر به خود انسان برمیگردد. و من کفر فان الله غنی حمید، خدای سبحان ذاتن بی نیاز است، ذاتن محمود است، چه کسی حمدش رو به جا بیاورد که حمدش رو به جا نیاورد، او ذاتن محمود است. و اگر کسی نسبت به دیگری حق شناسی می کند، این در حقیقت دارد خدا را حق شناسی می کند ولی نمی فهمد. اون نمی داند نعمت مال خداست ولی نعمت خداست. خدا را حق شناسی نمی کند، نسبت به دیگران سپاسگزاری می کند. خدا ذاتاً محمود است، هر حمدی مال اوست گرچه دیگران راه را اشتباهی طی کنند. بله، چون آخر خدای سبحان جامع همه اسماست. اگر کسی بگوید الحمدلله الحی القیوم، با بعضی از اسمای حسنا فرق داشت. بسیار خوب، ولی خدای سبحان غیر از حیات و قیمومیت اسمای حسنا دیگری هم دارد که نمونهاش در جای شریف جوش کبیر است. ما غیر از خدا را ستایش نکردیم، ولی خدا را اونطوری که باید نشناختیم. و اگر به دعای شریف جوشن کبیر مثلا مراجعه بشود، تازه گوشی از اسمای حسنای حق آمده. در قرآن کریم فرمود لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، هر اسمی که باشد حسن باشد و از اون مرحله که بگذاریم به احسن برسیم، اون احسنش مال خداست. و اگر حی قیوم آمد، بعضی از اسمای حسنا آمد، گرچه غیر خدا حی قیوم نیست، ولی خدا غیر از حی قیوم اوصاف دیگر هم دارد. پس اگر کسی بگوید الحمدلله، این جامع همه اسماء حسنا خواهد بود. شکر را خدای سبحان به عنوان دستور به انسانها داد. در همین آیه 14 سوره لقمان فرمود وستین الانسان به والدیه حملت و امه وحدن علا وحنن فسالو فی عامینه انشکر لی و لوالدک. و این شکر پدر و مادر شرک نیست، برای اینکه خدا دستور داد ما اونا را احترام کنیم. به فرمان خدا انسان پدر و مادر را حق شناسی می کند، این امتثال فرمان خداست. اگر خدا دستور داد که ما از مجرای نعمت حق شناسی کنیم، این امتثال فرمان خداست. فرمود انشکر لی و لوالدک الی المصیر. و در حقیقت شکر پدر و مادر به فرمان خدای سبحان است و امتثال فرمان خدا شکر خدای سبحان به شمار می آید. خدای متعالی بعضی از اوصاف را زمینه پاداش شخصی قرار داد، بود من شخصا جزا او را می دهم. اگر کسی شکر برای او ملکه باشد، جزء شاکرین به شمار بیاید، خدای سبحان جزای او را میدهد، اما نگفت من به او چه جزا میدهم. گاهی مثل صابرین میفرماید به غیر حساب جزا میدهم، یعنی اونقدر جزا میدهم که به حساب در نمیآید. نه من کارم بی حساب است معاذ الله، چون بود انا کل شیء خلقناه بقدر، نه یعنی حساب نشده به او پاداش میدهم یا بی حساب به او پاداش میدهم، نه، بلکه مراد آن است اونقدر به انسان صابر پاداش میدیم که به حساب در نمی آید. و حساب او را خدای سریع الحساب به عهده دارد. با یه چشم برهم زدن همه مسائل او مطرح است. اونگاه یوفون اجورهم به غیر حساب، گاهی هم دارد به این که فدخل الجنته به غیر حساب، اونجا که دارد بی حساب وارد بهش بشوید، یعنی برای حساب معطلی ندارید، خدای سریع الحساب حساب شما را بررسی کرد. اونجایی که دارد اجر اونها را به غیر حساب میدهیم، یعنی اونقدر میدهیم که به حساب در نمی آید. به اندازه عمل او ما اجر نمیدهیم، به قدری اجر میدهیم که قابل حساب به شمارش نیست. در باره شاکرین فرمود ما جزای شاکرین را میدهیم. شاکر اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست. کسی که شاکر هست، کسی که این صفت برای اون ملک شد، خدا جزای او را می دهد. در سوره مبارکه آل عمران در دو جا فرمود ما جزای شاکرین را میدیم، اما جزای شاکرین چقدر است خدا میداند، تا خدای سبحان خلوص نیت را چگونه احراز کند. وگرنه گاهی یک عمل را 1400 برابر میدهد، گاهی هم به قدری پاداش میدهد که به حساب در نمی آید. همون که فرمود من جواب لسنه فلو اشرم سالها، فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه، یعنی یکی شده 1400 برابر. بعد فرمود نه یکی فقط 1400 برابر، بلکه والله واسع منتها علیمون، میداند که چه شخصی با چه خلوصی عمل را انجام داد تا اعطا کند. در سوره آل عمران آیه 144 و 145 دو جا فرمود و سیجز الله شاکرین و سنجز شاکرین. در آیه 144 فرمود سیجز الله شاکرین، در پایان آیه 145 فرمود سنجز شاکرین، ولی نفرمود چی میدهیم. اگر جزا خیلی مهم باشد، فوق جنات تجدی من تحت الانهار باشد، جزا را ذکر نمی کند. فرمود خدا جزا میدهد، اما چی میدهد، چقدر میدهد، اون قابل ذکر نیست. اگر کسی شاکر بود، یعنی شکر برای او ملکه نفسانی بود، نه اینکه یه وقتی شکر کرد، قهرن یه هم که انسانی اصلا غافل نیست و همه نعم را فیما امر الله لاجلهی صرف میکند، این شکر برای او ملکه خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.